الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين باعث الانبياء والمرسلين الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الظاهرين الهداة المهديين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. سخن در تفسیر سوره مبارکه حشر. تفسیر بسم الله تا اینجا رسوندیم که خداوند منان دو صفت دارد، یکی رحمان است دیگری رحیم است. رحمان از گستردگی بیشتری برخوردار است. رحمان اسم خاص خداست، هم در دنیا و هم در آخرت، هم نسبت به مؤمن هم نسبت به کافر. اما رحیم اسم خاص خدا نیست. قرآن می‌فرماید پیغمبر رحیم، رؤوف رحیم. خاص معنی وسیعی ندارد. رحیم یعنی رحیم است نسبت به مؤمن. سؤال این بود که هنگامی که بخوام کسی را تعریف کنم همیشه از ضعیف به قوی ترقی می‌کنم، نه اینکه از قوی به ضعیف. ولی در آیه در سوره بسم الله در آیه بسم الله عکس شده، از قوی به ضعیف رفتیم. الرحمن در دنیا و آخرت مؤمن و کافر، الرحیم فقط نسبت به مؤمن. چطور از قوی به ضعیف رفتیم و حال اینکه باید از ضعیف به قوی می رویم؟ جواب این را بنا شد آقایان مطالعه کنند. جوابش روشنه. رحمان معنای وصفی ندارد، نه اینکه از اسماء الله مختص خداست که انه لقب خداست. معنای وصفی را از دست داده. وقتی ما میگیم الرحمن دیگه این معنا تو ذهن ما نیست که در دنیا و آخرت مؤمن و کافر، چون معنی وصفی را از دست داده، لقب شده است برای خدا، دیگه مانع ندارد که الرحمن قبل از رحیم بیاد. و به تعبیر روشن‌تر، اگر الرحمن صفت باشد رحیم هم صفت باشد، حتما بگد رحیم مقدم بر رحمان باشد. بگم فلانی نویسنده است، بلکه محقق است، بلکه مجتهد. اگر هر دو صفت باشند باید رحیم مقدم بر رحمان. اما الرحمن معنی صفت خود را از دست داده، لقب خدا شده است. قانون عرب اینه، اول اسم را میارن بعدن لقب را میارن. علی امیر المؤمنین. الله اسم، رحمان لقب خداست، بعدن صفت را میارن، صفت الرحیم. پس جواب یکلمه شد. اگر رحمان معنای وصفی خود را داشت، یعنی وقتی میگفتیم الرحمان، در ذهن آقای محمدی آمده بود که در دنیا و آخرت مؤمن و کافر. اگر این در ذهن کسی بیاید حق با شماست. اما وقتی میگیم الرحمن، لقب شده است برای خدا، اون معنی وصفی را از دست داده، اول علم را میارن الله، بعدن لقب را میارن، بعدن وصف را میارن. اگر آیان یه خورده مراجعه کنید به عرضیه ابن مالک، این قانون در اونجا هست. تمام بحث ما در باره بسم الله الرحمن الرحیم تمام شد. چون بسم الله در تمام سوره ها هست و من کمی گسترده بحث کردم، دیگه بقیه آیات این بحث گسترده را نخواهد داشت. اولین آیه یا اولین دومین آیه اگر بسم الله را حساب کردیم، سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض و هو العزیز الحکیم. اون چه که در آسمان ها و زمین است خدا را تنزیه میکنن از علم و جهل و هر صفات زشت و زمین. سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. این همه کهکشان هایی که بشر کشف کرده است خدا میداند چقدره. تمام ذراتی که در اونجا هست و در زمین هست که شمارشش قابل شماره ما نیست، از نظر قرآن همه اینها خدا را از صفات به اصطلاح جهل و نادانی و ظلم و هر صفات زمینه تنزیه میکنن و این یکی از معارف قرآنه. پیغمبر درس نخونده و مکتب نرفته در محیطی که فقط 17 نفر خواندن و نوشتن بلد بودن، می فرماید سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض و هو العزیز الحکیم. مفسرین در تفسیر تسبیح اختلاف دارند. گاهی اکثرشون میگن این تسبیح تسبیح تکوینیه، به قول ماها زبان بی زبانیه، هر موجودی را که نگاه کنیم خودش با زبان بی زبانی دلالت بکند که آفریدگار من عالم است و حکیم است و چنین و چنان. این چشم را مطالعه کن، طبقات چشم را نگاه کن، اونچنان ظریف است که بشر بعد از هزاران سال توانسته یک کپی از او بگیرد، همین جعبه عکاسی که در خانه اکثر هست. این چشم با زبان بی زبانی میگد آفریدگار من از قانون نور کاملا خبر داشت، چشم را به نوعی آفریده از که اجسام را ببینیم. بگن تسبیح تسبیح تکوینی. ما میگیم این مطلب صحیحه، اما آیه بالاتر از این را میگه، نمیگیم این باطله، این درست، اما آیه بالاتر از این را میگه. چرا؟ در سوره مبارکه اسراء ظاهر آیه این است که تمام موجودات از روی شعور و ادراک خدا را تنزیه میکنن. کدام آیه در سوره اسراء؟ و این من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم. اگر واقعا تسبیح اینها تکوینی بود یه قرآن نباید بفرمگد ولکن لا تفقهون تسبیحهم، باید بگد تفقهون تسبیحهم. معلوم میشود تکوینی نیست. اگر تکوینی باشد همه افراد بشر درک میکنن بر اینکه هر موجودی دلالت بر صفات فاعل خود دارد. این ساختمان مسجد دلالت بر علم و دانش مهندس و معمارش داره. اگر تکوینی باشد همه میفهمند، ولی قرآن میفرماید شما درک نمی کنید. معلوم میشود تسبیح اینها تسبیح ان شعور و ادراک، تسبیحشون تسبیح آگاهانه است. و این من شیء، همه که شما فرد دانشمند اساتیدم تشریف دارن، و این من شیء، این نافیه است. من شیء من برای استغراق، من آورده برای استغراق. و این من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم. اتفاقا از نظر معارف فلسفی هم همینه. کسانی که کمویش فلسفه خوانده باشم، فلسفه هم میگن هر موجودی به سهم خودش دنبالش بگو، هم موجودی به سهم خودش از دانش و آگاهی برخورداره. مرحوم آیا آخون صدر المتعلهین در اوائل اسفار این مسئله را دارد. هم موجودی نسبت به درجه وجود خود یک نوع آگاهی و شعور دارد، البته طبق درجه وجود او. خدا رحمت کند، حضرت امام اعلی الله مقامه روزی این را برای ما برهانی کرد، این را دلیل فلسفی اون را گفت. دیگه من دلیل فلسفی اون را نمیگم، حتی برهان فلسفی گفت که هر موجودی نسبت به درجه وجود خود دارای آگاهی و شاعرانه است. اما برهان فلسفی من در برخی از کتاب‌های خودم نوشتم از حضرت امامه. آیه دیگر هم این مسئله را تأیید می‌کند که نه، تسبیح موجودات آگاهانه است. و من الحجارت ما یتفجر منه الانهار و ان منها لما یشقق. اولش را بفرمایید و ان بله اولش به هر باید یه آیه دیگر من خدمتون بخونم. عرض کرم در سوره مبارکه، عرض کرم بقره است. و این من الحجارت لما یتفجر منه الانهار و این منها لما یشقق فیخرج منه الماء. دیگر این اهل کتابی که در مدینه هستن گل مردن، کلام شما در اینها اثر نمی گذارد. سنگ دلانم این اهل کتابی که در مدینه هستند و اسباب ایذای پیغمبر را فراهم می گیرند، اینها قلوبشون کل حجاره. بعد بگد بل اشد و قسوه بدتر. چرا؟ برخی از سنگ ها گاهی نرد شدن، آب از اون خارج میشه. بعد میفرمدد اونی که محل شاهد منه، جمله بعدیست و این منها لما یحبت من خشیت الله. برخی از صخره ها که از بالای کوه میفتد به دره، علوم طبیعی میگد جاذبه این را کشید. قرآن میفرمدد و این منها لما یحبت من خشیت الله. معلوم می شود سنگ دارای خشیت است، از خشیت این سقوط را دارد، مانع ندارد. هم قدره جاذبه در ظاهر باشد و هم خشیت در باطن باشد. کرارا ما گفتیم بین علم و بین دین اختلافی نیست، محال است بین علم واقعی و دین واقعی اختلاف باشد. مانع ندارد که هم قوه جاذبه بکشد، قوهی که جناب نیوتن کشف کرد از افتادن یک سیب، هم اون باشد و هم خشیت الله هم باشد. و ان منها لما یحبط من خشیت الله. معلوم می شود که جهان آفرینش گوش است، جهان آفرینش چشم است، جهان آفرینش علم است به ادراک، برخلاف مارکسیستا که فقط شعور را برای جاندار قائلند قرآن شعور را برای همه قائله. این جهانی که من و شما هستیم شعور دارد و درک میکند. روز قیامت گاهی بر اعمال ما شهادت میده. امام فرمود دنیا محضر خداست، در محضر خدا گناه نکنید. یک جهان مطلب داره، دنیا محضر خداست، همه این موجودات عمل تو را درک میکنن. تو خیال میکنید خلوت خانه هستی؟ نه، خلوتی تو کار نیست، همه اش جلوت است. من خیال میکنم که اگر بروم صندوق خانه یا برم زیر زمین گناه کنم کسی نمیبینم. این من هستم که غیب و شهود دارم، خدا همه اش شهوده، ابزارش هم شهوده. در همون زیر زمینی، در همون زیر دریایی که زیر آبهای اقیانوس اگر گناه کنیم، از نظر من غیبه، از نظر خدا همه اش شهوده. چرا؟ جهان جهان هوش است و علم است و درد. همون موجودات به اندازه عقل و شعور خود در عمل من و جناب عالی گواهی میدهند. کدام مکتب میتوند امنیت در کشور ایجاد کند؟ آیا مکتبی که فقط علم و شعور را برای جاندار قائله، برای جهان علم و شعوری قائل نیست، این میتوند امنیت ایجاد کند؟ یا مکتبی که هم برهانی و هم قرآنی بگد عالم عالم عقل است و عالم شعور است، از اعمال شما عکس برداری میشه. انا نستنسخو ما کنتم تعملون. لازم نیست که خدا عکس برداری کند. کارهای خدا کارهای اسبابی، همین در و دیوار از اعمال من عکس برداری میکنند. روز قیامت شهادت میدهد. یوم تشهد علیهم ارجلهم، پاها، زبان، دست، همه چیز شهادت میدهند. ما چون نرفته ایم اون آدم را ندیده ایم، برای ما غریبه. چگونه دست گواهی میدهد، پا گواهی میدهد؟ نه، اگر برویم اون آدم چشم برزخی پیدا کنیم، همین ها برای ما حله. سبح له، عرض کردم آیه را بخونیم، سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. سبح را گفتیم. سال گذشته هم در باره سبح اول سوره حدید بحث کردیم، دیگه طولانی نمی کنیم. سوال، قرآن تمام کلماتش حساب داره، نقطهش حساب داره، واب حساب داره، قد حساب داره. بنده و جناب عالی نیست که نوشتمان حساب کتابی نداشته باشد. کلمهش، حرفش حساب. اگر در محضر قرآنی سوره حدید را باز کنیم، در اول سوره حدید در سبح لله ما فی السماوات و الارض ما نداریم. اما در سوره مبارکه هشت ما موصوله تکرار شده، سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. سوره حدید ما اش اولی، یه ما بیشتری، سبح لله ما فی السماوات و الارض. اما اینجا در سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. ممکنه یه آدم نادانی فکر کند که نه، اینجا هم ما بوده افتاده. هستن کسانی که بخوان عرض کنم خدمتتون که صحیح را درست کنن، صحیح را غلطش میکنن. عرض کنم اون مرد آیه را میخوند و خر موسی سعقا، گفت غلطه، موسی که خر نداشته، که عیسی خر داشته. پس و خر عیسی، آیه و خر موسی سعقا را اونه کردش خلق، موسی را هم کرد عیسی، تو آدم نادان همه. خبر موسی سعیقا، خبر به معنی قش کردن. بعد از آنه که موسی اون عظمت خدا را دید و خبر موسی سعیقا. هستن کسانی که بخوان دین دوست درست کنن، دین را خراب بکنن. هر خبری باید به اندازه صلاحیت خود در دین وارد بشود. شاید بعضی خیال کنن که اینجا ما بوده در حدید افتاده، نه در حدید ما نبوده و نباید باشه و در اینجا ما بوده و باشد و چشیه. در اولی خدا میخواد عظمت خدا را بیان کند در سوره حدید. اگر ملاحظه کنی در سوره حدید خدا میخواد عظمت خود را بیان کند. چطور؟ بخونید آیاتش را. هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. بعد آیات میاد تمام عظمت خدا را بیان میکند. چون بیان عظمت خداست، زمین آسمان را یکاسه کرده. سبح لله ما فی السماوات و الارض. همون گدونه ما کافیه. چرا؟ چون میخواد آسمان و زمین گواهی بر عظمت حق بدهد. هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو بكل شيء. آیات بعدی همه را اگر ملاحظه کنیم بحث در عظمت حق است. فرمید و هو معكم اینما کنتم. بیان عظمت حق ایجاب میکند که زمین آسمان دنبالش بگو زمین آسمان را یکاسه کند. سبح لله ما فی السماوات و الارض. اما در سوره حشر مسئله جور دیگره. در مقام بیان عظمت حق نیست. فردا انشاءالله که آیه دوم خوندیم راجع به من النظیر. من النظیر طائفه بودن از یهود در مدینه علیه پیغمبر اکرم عرض کردم خدمتون که کارهای عجیب و غریبی انجام دادن که در حقیقت پیغمبر را ترور کنن. پیغمبر اکرم مأمور شد که بنی نظیر را از مدینه خارج کند، اموالشون بماند برای مهاجر. میخونیم تفسیره. بنی نظیر طائفه هستن که پیغمبر رفته بود قلعه اونها، اتفاقا در اونجا خواستن پیغمبر را ترور کنن. جبرئیل به پیغمبر اکرم گزارش داد. پیغمبر فورا جای خودش را عوض کرد، رفت به مدینه. تصمیم گرفت این طائفه را از مدینه بتاراند. همشون رفتن، اراضی و بساتین و باغهای اونها ماند برای مسلمانان. پیغمبر اکرم اون اراضی را میان مهاجر تقسیم کرد که همشون آدمهای فقیری بودند. در این آیه هدف بیان قدرت خدا نیست تا همه را یکاسه کنه. در اینجا نظر به عرض دارد. عرض کدوم؟ اراضی که بساتینی که آقایان بنی نظیر مالک بودند. میگن این مال خدا بود. اگر هم از اونها گرفتیم دادیم به مسلمانان، خیال نکنید که کاری شده است. همون اموالم بالاخره مال حق تعالی بود. چون در این سوره نظر هست به قصه بنی نظیر، اینکه اراضی اونها را گرفتند و در اختیار مسلمانان نهادند، اموالشون را مصادره کردند. فکر نکنید که کار زشتی شده است. نه، سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. اشاره به جریان بنی نظیر. بنابراین چون در اولی هدف بیان عظمت حق است، یک کار با زمین و آسمان نداریم، همه را یکاسه کردیم. ما را تکرار نکرده، ما موصوله. اما در دومی چون علاوه چون در دومی نظر به قضیه بن النظیر دارد که اراذل اینها را گرفت و در اختیار آیان مهاجر نهاد، ایجاب میکند که به عرض عنایت داشته باشد. دیگر سبحه لله ما فی السماوات و ما فی الارض، اون هم خدا را تسبیح میکنه، اشاره به اون اراضی که از بن النظیر گرفتن و غیر اینها. این سبب که در اولین ما هست سبب، اما در اینجا ما بیاید سبحه لله ما فی السماوات و ما فی الارض. در آخر میگن و هو العزیز الحکیم. عزیز به که میگن؟ قدرتمند. حکیم به چه میگن؟ حکیم یعنی انسانی که کارش از روی حکمت است. عزیز میگن، میخواد بگه خدا قدرتمند است. این یهود بن النظیر که فردا بحثش رو میکنیم، خیال نکنن که یعنی این که خدا عاجز و ناتوانه. و هو العزیز، قدرتمند است. شما در مقابل قدرت خدا چیزی نیستی که پیغمبر اکرم را ترور کنی، نظام اسلامی را به هم بزنی. و هو العزیز الحکیم. این که دستور آمد اینها مدینه را رها کنند و برند، این هم از روی حکمت است، از روی هوا و هوس نیست. سال گذشته داستانی نقل کردم، کسی یادشه؟ اسمعی میگد من در بیابان نشسته بودم، قرآن میخوندم، از سارق و سارقه فقط او عیدیه همه، آخرش خوندم و هو الغفور الرحیم. یک زنی بود با دیگنشین، گفت این غلط است، این قرآن نیست. گفتم چرا؟ قالت لو کان غفورا رحیما لما امر بقطع ایدیهما. اگر این خدا غفور و رحیم بود، نمیگفت دست زن مرد دزد را ببرید. بریدن مناسبت با رحیم و غفور نداره. باز کردم دیدم عجب، قرآن اینه، و هو العزیز الحکیم. هر جا تناسب داره، اونجا که میخواد فرمان بدهد دست دزد را ببرید، زن و مرد فاجر را تازیانه بزنید، یا نظر میدهد که این قبیله باید مدینه را ترک کنم، اونجا مظهر مظهر عزت و حکمت و بگد به هو العزیز الحکیم. در اونجا که میگد قل عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله، اونجا دیگه نباید بگن عزیز حکیم، اونجا باید بگن غفور و رحیم. هر جایی برای خود یک تناسبی داره. شما عزیزان که انشاءالله منبر می روید، موقعی که بهشت را می خواهید برای جوانان، برای مردم تشریح کنید، باید چهرتون باز باشه، خندان باشه، چهرتون باز، به طرف نگاه به چهره شما کند، به چهره بهشتیان آرزو کند. اما جا که بخواهید در باره جهنم و عقاب الهی برزخ اینها صحبت کنید، اونجا نباید خندان باشید، باید در اونجا گرفته باشید. چهره شما، صدای شما باید متناسب با مضمون کلام شما باشید. بهشتیان باید چهره اش باز، تون صدا، تون صدای نر، اما اونجا که میخواد دوزخیان را بیان کند، چهره گرفته، صدا هم خشن. این قانون کلیه، اینن این قانون در خدا هست. نگاه کنید کشف آیات امشب، باز کنید، دارد العزیز الحکیم خیلی از موارد خواهد که تناسب با عزت و حکمت بودیم. گر کاری بوده عظیم قاطعانه خدا انجام داده یا انجام خواهد داد میگد عزیز و حکیم. اما اونجا که میگد غفور و رحیم، وعده بهش میدهد، وعده مغفرت میدهد، انیب و الالله میگد، یا میگد افکرم خدمتون که بله خداوند منان توبه همه افراد را میپذیرن الا المشرک. در اون جاها دیگه از عزت و حکمت بهره نمیگیرد، بلکه از رحیم و غفور و کلمات متناسب. آخر آیات را چه میگن؟ سج نه، سج مال نصر ماست، قافیه قافیه مال شعر. آخر آیات را میگن تواصل آیات. بنابراین این کلمه را میگن گاهی خدا میگن عزیز حکیم، فاصل آیاتش عزیز حکیم، گاهی فاصل آیاتش رحیم و غفور. همین ها متناسب با کلام قبلی دارد. این آیه تمامه. فردا وارد بشم داستان من نظیر، نکاف آموزنده‌ای که در این داستان اولین آیه هوت نظیر احرج الذین کفروا. انشاء الله فردا آقایانی که قبل از ظهر مسجد هستن اذان که میگن نوافل را فراموش نکنید. فراموشی نوافل خوب نیست، برای دو رکعت نماز نافله ظهر بخوانید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.